بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. من خدمت همه بینندگان عزیز، کسانی که از فضای مجازی ما را نگاه میکنند یا صدای ما را میشنوند، سلام عرض میکنم. طلب غفران الهی میکنیم برای آیت الله یزدی رحمت الله علیه، که حق به گردن همه ماها دارند، خصوصا دوستان حوزوی که از ایشون بهرمند بودیم. و کلام خود را آغاز میکنم تحت عنوان آسیب شناسی همکاری حوزه و دانشگاه برای دوستان عزیز. بگذارید کلام خود را منور کنیم به سخنرانی، بخشی از سخنرانی حضرت امام رضوان الله علیه در 19 آذر ماه سال 1364 در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. امام در اونجا فرمودند که اما مسئله دانشگاه یک مسئله فوق‌العاده است که این افرادی که از دانشگاه در می آیند یا مخرب یک کشوری هستند یا سازنده آن کشور هستند. در کشور ما یا رو به اسلام می برند کشور ما را یا منحرفش می کنند. این از چیزهایی است که از دانشگاه می آید این کار، چنانچه از حوزه های علمیه می آید این کار. از این جهت خیلی مهم است این امر. همینجا من توضیح میدم که امام در سازندگی یا انحراف یک کشور و در کشور ما از انحراف از اسلام یا روی کرده به اسلام بین حوزه علمیه و بین دانشگاه تفاوتی نمیگذارن. میگن همچنان که یک حوزه ممکن است سازندگی داشته باشد، ممکن است انحراف آور باشد، و همچنان که دانشگاه ممکن است سازنده باشد، ممکن است انحراف آور باشد. فرقی بین دو نهادی که نهاد علم در و تعلیم نمیگذارن نظرتم. بعد در فراز دیگری از این سخنرانیشون، سخنرانی غالبی است، من توصیه میکنم دوستان کجا ببینید، در فراز دیگری میفرمان دانشگاه را باید شما رو به خدا ببرید، رو به معنویت ببرید و همه درس ها هم خوانده بشود، همه درس ها هم برای خدا خوانده بشود. اگر این را توانستید که شما برای این کار بروید و این کار را بکنید، در کارتان موفقید، چه برسید به مقصدتان و چه نرسید به مقصدتان. در جای دیگه باز می فرمایند اما آنی که برای ماها باید وارد دارد این است که ما بخواهیم همین اسلامی بودن را الهیش کنیم، بخواهیم الهی باشد این کار ما، برای خدا کار بکنیم. این برای خودتان فایده دارد، موفق بشوید فایده دارد، موفق هم نشوید فایده دارد. در فرازهای دیگر این سخنرانی امام هست، ایشون می‌فرمایند که اسلام با هیچ علمی، با هیچ رشته‌ای مخالف نیست در دانشگاه ها، الا استثناءً موارد بسیار اندکی از آنهایی که با اسلام و الهی بودن ناسازگاری دارد. چون می‌فهمم هیچ مشکلی ما با علوم دانشگاهی نداریم. ما از بحثی که امام می‌کند، من فکر می‌کنم دقیقاً ما موضوع و مسئله را دقیق تشخیص ندادیم که امام می‌فرمایند نهاد علم را هم دانشگاه و هم حوزه باید الهی بکند تا کشور الهی شود. چون دانشگاه و حوزه ها هستند که جنبه های هدایتگرانه یک اجتماع را به عهده دارند، مدیران آینده، متخصصین آینده، خدمات دهندگان آینده به مردم و راهنمایی کنندگان مردم از این دو حوزه برمی آیند. اما چه آسیب‌هایی در این مسیر ما داشتیم؟ اولین آسیبش همی بود که مسئله را درست نشناختیم که امام در واقع مقصودشون از تعامل همکاری حوزه و دانشگاه و وحدت حوزه و دانشگاه چیه؟ ما پرداختیم به یک مسائل حاشیه‌ای که آیا وحدت فیزیکیه؟ امام چه میخوان از وحدت، از همکاری مقصودشون چیه، کدوم اولویت دارد نسبت به دیگه. اصلا بحث امام اینا نیست. امام وظیفه دو مجموعه را این میدونن که الهی بشود دو مجموعه تأثیر گذار. آسیب دیگری که ما در این مسیر پیدا کردیم مربوط میشود به این که حضرت امامی که خودش معمار این راه بود مشغولیت پیدا می کند به وسیله استکبار و تمام کسانی که می توانند این بار سنگین را هم بردارند استکبار اونها را مشغول می کند یا از میان ما می برد. سیب بسیار زیادی به این راه امام زد، یعنی جنگ تحمیلی بسیاری فرصت‌های ما در سازندگی حوزه و دانشگاه را گرفت و منافقین با ترورهاشون اون جو تعاملی که در اجتماع ما وجود داشت اون را از بین برد. ما اول انقلاب دوره هم میشستیم با هم دیگه صحبت میکردیم، حتی با مخالفین خودمون، و بحث‌های بسیار بسیار عمیقی انجام میشد. این فرصت را منافقین از ملت ما گرفتن و قطعاً یک مسئله حساب شده استکباری بود که اونها در این مسیر وظیفه انجام میدادن برای استکبار تا ایران نوپای خیزش کردن نتواند تأثیر گذاره در امتهای دیگر مسلمان بشه. باید به نوعی او را مشغول کنیم که نتواند اون اصول زیربنایی انقلاب خودش را دقیق بسازد و بتواند پویایی و تحرک فوق‌العاده‌ای که در مردم اون زمان بود و به پا خواستن مردم و اون انرژی صرف این نشود که انقلاب صادر بشود و درست تفهیم بشه به ملت‌های دیگر، لذا ما را مشغول کردن. به همین دلیل اکثر نیروهای مذهبی دانشگاهی و حوزوی به جبهه‌ها رفتن یا بسیاری از نیروهای ما ترور شدند و ما اون افراد را از دست دادیم. موضوع دیگری که در این مسیر ما دوچاره شدیم کم بودن روحانی های تأثیر گذار و آماده این که بتوانند انقلاب را دقیقاً به پیش ببرند و کمک کنند تو این مسیر. ما به اندازه کافی کادر سازی نکرده بودیم. انقلاب ما زود رس بود و نتوانستیم به اندازه لازم کادر برای همکاری های حوزه و دانشگاه داشته باشیم. یعنی تعداد اندکی از روحانی های ما با مبانی علوم دانشگاهی و آشنا به علوم دانشگاهی بودند. تعدادشون بسیار بسیار اندک بود و آنها هم یا در پستای انقلابی یا ترور شدن، مثل شهید مطهری، مثل شهید مفتح، مثل شهید بهشتی و آدم های تأثیر گذار، یا تعدادی از آقایون مجبور شدن که به مسئله مهمتر و جنگ بپردازند. مهمترین عامل و آسیب به نظر من در راستای تعامل همکاری های حوزه دانشگاه از دست رفتن مرجعیت حوزویان در نزد دانشگاهیان. چرا؟ دلایل داره. یعنی این آسیب تا الانم وجود داره و هر روزی که ما اومدیم جلوتر این مرجعیت بیشتر از دست رفته، بیشتر خدشه‌دار شده و به نظر میرسه که ما باید این مرجعیت را بازسازی کنیم، این مورد اقبال قرار گرفتن را ما به نحوی بتونیم بازسازی کنیم. چرا؟ دلیل مرجعیتش چی بود؟ ببینید، دانشگاهیانی که تشنه بودند برای معارف اسلامی و خسته از اصطلاحات غیر اسلامی که در دانشگاه های قبل از انقلاب میخوندند، اینها خودشون را میرسوندند به تعدادی از به حساب حوزویان روشن فکری که آشنا به مبانی دانشگاهی هم بودن، مثل شهید بهشتی، مثل شهید مطهری، مثل شهید مفتح و این انسانهای بزرگتر، و در همه استانها اینطور افراد شاخصی ولو اندک وجود داشت و می توانست آنها را قانع کند، می توانستند با آنها با همدیگه یه تفاهمی داشته باشند. به علاوه که اون حوزویان معمولا افرادی ساده زیست دارای زی طلبگی و این سادگی و در دسترس بودنشون برای دانشگاهی ها، این خودش اقبال آفرین بود برای اونها. در حالی که این نگاه به درونی که خود حوزویان داشتن و دوری از مسائل دنیوی، این خودش یک رغبتی برای دانشگاهیان تشنه معارف و تشنه به حساب مسائل اخروی ایجاد میکرد که بعد از انقلاب این از دست رفت، به دلیل اینکه همین حوزویان آمدن در پست‌های مختلف از خانه‌های محقر بیرون آمدن، ماشین دار شدند، زندگی‌هاشون از سطحی که داشت فاصله گرفت، بسیاریشون جوان بودند، دانش کافی برای اینکه بتونن تعامل علمی هم با دانشگاهی‌ها داشته باشن نداشتن، در پست‌های مختلف تدریس معارف یا نهاد نمایندگی ولی فقیه یا برخی دیگه از پست‌های دانشگاهیان قرار گرفتن. دانشگاهی‌هایی که یک زمینه ذهنی از اون مرجعیت قبل از انقلابی که نسبت به شهید بهشتی و تعدادی بزرگان ما داشتن، این دیدن که از دست رفته و در اون طلبه های جوان ناشنای به علوم روز دانشگاهی دیدن این وجود ندارد. این و به علاوه آنها دیدن که نه، حوزویانی که زیر طلبگی اونها را می ستودن مثل خودشون شدن، اونها هم صاحب ماشینن، اونها هم در کنار منزل اونها بعضی در شمال شهرم خانه خریدن، صاحب خانه شدن، و این باعث شد که یک مقدار مرجعیت حوزویان در نزد دانشگاهی ها از بین بره و یک مقدار افول بکنه، و این مسئله مسئله بسیار مهمی است. من همینجا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر رحیمی هم که به جمع ما پیوستند، و خوش آمد میگم خدمت آقای دکتر هم. بعدن به علاوه مسئله رفتن دانشگاهی های معتقد به به جبهه های جنگ باعث شد در خود دانشگاه ها هم ما با مشکل مواجه بشیم. معمولا اساتید معتقد، دانشجویان معتقد رفتن جبهه و کسانی در خود دانشگاه موندن که بیشتر به مسائل انقلاب کار نداشتن و حاشیه‌ای فکر میکردن نسبت به انقلاب، اصل انقلاب و مشکلات انقلاب نمیدونستن. خب این باعث شد اونها ارتقای علمی پیدا کنن، استادای دانشگاهمون افرادی بشن که خیلی تو مسائل اسلامی نه دغدغه خاطر داشتن و نه توشه لازم از مسائل اسلامی داشتن، و اونها بودن که این دانشگاهی ها هم را آموزش میدادن و باید مدیران آینده کشور را هم اینها بیان بسازند. به علاوه موضوع دیگری که باعث شد باز هم مرجعیت روحانیت در دانشگاه مقدار ضعیف بشه، امکانات بیش از حد مجازی، فضای مجازی و تکنولوژی های روزی که الان در دسترسه، و سیلی از شبهات مختلفی که نوعاً دانشگاهی ها، اساتید حوزوی که در دانشگاه هستند دارای اون دانش لازمی که بتوانند همه این شبهات را پاسخ خوب باشند و قانع کننده باشد صحبتاشون برای دانشجویان نبود، در حالی که دانشگاهی ها توقع مرجعیت و پاسخ خوب بودن روحانیت علاوه بر رفتارهای توأم با ضد طلبگی، ساده زیستی و یک مقدار درونگرا بودن روحانیت را داشتند. من به نظرم جمیع اینها دست به دست هم داده که امروز آن مرجعیتی که باید حوزه در دانشگاه داشته باشد نداشته باشد. به نظرم بیشترین زحمت را متوجه نهاد نمایندگی ولی فقیه و دانشگاه معارف و کسانی که اون کادر دانشگاهی ما را در حوزه تأمین می کنند که باید هم آنها را با آخرین اصطلاحات و آشنا به علوم دانشگاهی کنند و کسانی را انتخاب کنند که پاسخگویی لازم را به دانشجویان داشته باشند، به علاوه این که ساده زیستی و زی طلبگی هم را دوستان داشته باشند و بتوانیم کم کم مرجعیت را باز برای روحانیت در دانشگاه ها ما بازسازی بکنیم، بازسازی مرجعیت بکنیم. خوشبختانه دانشگاه حوزه الان بیش از 10,000 نفر را در خودش جای داده که تحصیلات دانشگاهی دارن و امیدوارم نهادهایی که گزینش افراد میکنن بهترین ها را هم از لحاظ ساده زیستی و هم از لحاظ دانشی بین این افراد آشنا به علوم دانشگاهی از حوزویان انتخاب کنند تا آنها بتوانند مرجعیت را برای تعامل و همکاری بین حوزه و دانشگاه برگردانند. گرچه ما خودمون میدونیم کارهای بسیار خوبی در راستای تعامل همکاری حوزه و دانشگاه انجام شده، ولی به هیچ وجه نظرات حضرت امام و الهی شدن علم به طور مطلق، فیزیک هم باید الهی بشه، ریاضیات هم باید الهی بشه به فرمایش امام، و افرادی که در اونجا میرن برای رضای خدا و برای خدمت به خلق خدا آموزش ببینن و اصلا نگرش الهی داشته باشن. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم با این بازگرداندن مرجعیت آنچه مد نظر و حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری است که ایشون هم گلمندن از این بابت، امیدواریم تأمین بشه و مرجعیت را بتواند حوزه در دانشگاه باز یابد و اون تعامل و همکاری ایجاد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.